ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 16 اکتبر 2023 میلادی و من هم سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در این مجله. اجازه بدید ابتدا به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم و بعد برگردیم به سراغ گزارش‌ها بریم.
با سلام. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده زندانی، روز دوشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. زهرا مینویی، یکی از وکلای مهدی یراحی، در گفتگو با شبکه شرق گفت در کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان ارائه شد، موکلش به تشویق به فساد و فحشا، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده است. خانم مینویی افزود که جلسه دادگاه با پرسش‌های قاضی از مهدی یراحی و دفاعیات وکلای او بعد از حدود 3 ساعت به پایان رسید. به گفته وکیل مهدی یراحی، این آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این خواننده زندانی است و احتمالاً در روزهای آینده رأی دادگاه صادر خواهد شد. مهدی یراحی 6 شهریور ماه امسال و در پی انتشار آهنگ روسری تو به دستور دادستان تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد مدیران رسانه‌های اعتماد، فراز دیلی و چند خبرنگار دیگر را در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی از آنچه برخورد قوه قضاییه با مخلان امنیت روانی جامعه خواند خبر داد و افزود که با احضار شدگان درباره مطالبی که منتشر کرده بودند تذکرات لازم داده شد. برخی سایت ها نظیر فراز دیلی کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش را به اتباع بیگانه ربط دادند. همچنین روزنامه اعتماد همزمان با اعلام خبر قتل این کارگردان سرشناس اقدام به انتشار گفتگوی خود با وحیده محمدی فر همسر داریوش مهرجویی کرد که در آن خانم محمدی فر درباره تهدید شدنشان با چاقو از سوی فردی ناشناس توضیح داده بود. در همین زمینه روزنامه اعتماد اعلام کرده که فایل صوتی این گفتگو موجود است و در صورت نیاز در اختیار مراجع زیرابط قرار خواهد گرفت. دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله‌ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریقی دیگر شعله‌ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر به شبکه خبری الجزیره گفته بود اگر اسرائیل وارد غزه شود و تلاش‌ها برای عدم گسترش جنگ شکست بخورد، ایران نمی‌تواند تنها نظاره‌گر این وضعیت باقی بماند. در همین حال اعلام شد که صدراعظم آلمان قرار است این هفته برای مذاکره در مورد بحران جاری در خاورمیانه به اسرائیل و مصر سفر کند. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در 5 نقطه مرزی را از بین برده است. به گزارش اسوسییتد پرس، درگیری و آتشباری ارتش اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ اخیر با حماس تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. حسن فضل الله، یکی از اعضای حزب الله و نماینده مجلس لبنان، گفته است اقدامات بعدی این گروه به اتفاقاتی بستگی دارد که در غزه روی خواهد داد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه تأکید کرد که ایجاد جبهه جدید جنگ در جنوب کشور به نفع هیچ کس نبوده و مردم توان تحمل جنگی دیگر را ندارند. و سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد شمار مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر به 7 نفر رسیده و همه آنها نیز دستگیر شدند. سعید منتظر المهدی همچنین گفت بالغ بر 4000 خط تلفن مورد رصد قرار گرفته تا قاتلان شناسایی شوند. سخنگوی نیروی انتظامی با تکرار اظهارات پیشین خود گفت دوربینی در ویلای داریوش مهرجویی نبوده و دوربین‌های ورودی شهرک هم از مدت‌ها قبل کار نمی‌کرد. در پی قتل داریوش مهریه و همسرش، شمار زیادی از سینماگران خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و روشن شدن همه ابعاد این حادثه شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و از شما ممنونم که همراه ما هستید. در دهمین روز از حمله حماس به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل، درباره آخرین تحولات مربوط به درگیری‌ها به شما خواهیم گفت و همراه خواهیم شد با همکار رادیو فردا از اورشلیم بیت المقدس. خشونت ناشی از جنگ حماس و اسرائیل دامنگیر افراد بیگناه شده. گزارشی خواهید شنید از قتل یک پسر بچه که خردسال فلسطینی، آن هم به دلیل باورهای مذهبی. و اگر با ما همراه باشید از آخرین تحولات مربوط به دنیای ورزش هم خواهید شنید. پس با ما بمانید. سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شینبت روز دوشنبه مسئولیت شکست در جلوگیری از حملات مرگبار حماس به شهرهای اسرائیلی را پذیرفت. روننبار رئیس این سازمان در بیانیه اعلام کرد با وجود اقداماتی که انجام شده نتوانستند روز شنبه هشدارهای لازم را بدهند تا حملات دفع شود. روی خط ارتباطی رادیو فردا فرنوش رام رو داریم، خبرنگارمون که در تمام این 10 روز که درگیری بین نیروهای حماس و اسرائیل آغاز شده، تمام رویدادها رو برای ما از اورشلیم بیت المقدس در شرایط بسیار سخت گزارش کرده. خانم رام، درود به شما. به ما از وضعیت میدانی اونجا لطفاً ابتدا بگید.
با درود به شنوندگان و شما. بله، در صحنه میدانی در حالی که از یک شنبه شب تا عصر دوشنبه از حملات راکتی از غزه واقعا به میزان خیلی زیادی کم شده بود، ولی از ساعت عصر امروز که دفعه راکت ها غیر از اون شهرهایی که فاصله خیلی کمی به غزه دارن متوجه هم شهر اورشلیم شد و هم تل‌آویو. البته سامانه‌های گنبد آهنین راکت‌ها رو شکار کردن. این احتمال مطرحه که این راکت پرانی دقیقاً به طرف اورشلیم و تل‌آویو یه نوع قدرت نمایی حماس بود، اونم درست در ساعتی که دوره پاییزه کنست، مجلس اسرائیل، کار خودش رو شروع کرده بود. رئیس جمهور نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون سخنرانی‌هاشون رو کرده بودن در مورد جنگ، تمام کرده بودن، مجلس رو ترک کرده بودن و نماینده های دیگه داشتن صحبت میکردن. اتفاقا یه نماینده ایرانی تبار مجلس داشت سخنرانی میکرد که یه دفعه این راکت به طرف اورشلیم شلیک شد و سبب شد که بقیه اون نمایندگانم امارت مجلس به اماکن امن برن. امروز بخش مرزهای اسرائیل و لبنان همچنان مد نظر بود، چون حزب الله مسئولیت یه حمله خونپاره دیگر رو بر عهده گرفت. باعث شد که نتانیاهو دوباره تو سخنرانیش بگه که هم حزب الله هم ایران مبادا که بخواید اسرائیل رو امتحان بکنید. البته در دقایق اخیر هم از حملاتی به دمشق و یک نقطه دیگر سوریه خبر می‌رسه، گویا از سلسله حملاتی هست که منتسب به اسرائیل هست. اینها مهمترین مسائل عرصه میدانی امروز بودن.
خانم رام، مقامات اسرائیلی چه میگن؟ آیا پیش بینی هست درباره ادامه وضعیت در روزهای آینده؟
خب ارتش اسرائیل سخنگوش دانیل هگری امشب اعلام کرد، گفتش که عملیات آماده کردن نظامیان برای این رویداد کماکان ادامه داره. گفت نیروی زرهی ما، پیاده نظام ما، مهندسی ما، همگی توی یه هماهنگی ترکیبی با همدیگه دارن تدارکات رو دنبال میکنن. گفت هدف اولیه‌مون فعلا اونه که به اون دسته از نیروهای حماسی ضربه بزنیم که روز شنبه 15 مهر تو کشتن مردم اسرائیل دست داشتن. سرهنگ هنگری همچنین گفتش که ما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو که امروز اسرائیل بود در جریان برنامه‌های آتی ارتش قرار دادیم. آقای یوآف گالانت وزیر دفاع هم وقتی که کنار آقای بلینکن در نشست خبری شرکت کرده بود یه جمله جالبی گفت. ایشون گفتش که اسرائیل در وهله نخست متحد به مردم خودشه و به نظامیان خودش. این حرفش به این معنی بود که ما به مردم غزه که تعهدی نداریم و نشان از فشارهایی بود که آمریکا همینطور به نمایندگی از تمامی رهبران کشورهای عرب به دولت اسرائیل منتقل کرده بود، ولی مسلم هست که همه شواهد نشون میده اسرائیل این بار کوتاه نخواهد آمد و میخواد اون اهداف دهگانه خودش رو که در قبال این جنگ تعیین کرده اگه بتونه محقق کنه.
امروز یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که دست کم 199 نفر توسط شبه نظامیان حماس در حملاتی که انجام شده گروگان گرفته شدند و به غزه منتقل شدند. 100% این خبر بازتاب گسترده‌ای داشته.
بله، ببینید از همون روز شنبه 15 مهر که ابعاد این رویداد بزرگ و بی سابقه روشن شد و خانواده ها داشتن اطلاع رسانی می کردن. خانواده هایی هستن که 13 نفر از اعضای خانوادهشون، یه آقایی هست که ما هم یه گزارشی دیروز در موردش دادیم، یونی اشر، همسرش، دختر کوچیکش و تمام 10 نفر دیگه از اعضای نزدیک خانوادهش رو دزدیدن. خانواده های دیگری هستن که 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر از خانوادهشون رو بوده شدن. البته این تعداد 199 نفر ممکنه که دست کم انقدر باشن و ممکن هست که حتی شماره بیشتری باشن. به نظر میاد که تعدادی از اونا آنگونه که از شواهد و مجموعه صحبت‌های رسانه‌ها برمیاد ممکن هست که دیگر در قید حیات نباشند و جسد اونها اونجا باشه. افکار عمومی اسرائیل شدیداً شاکی بود، انتقاد میکرد از دولت، حتی آمدن و به نخست وزیر گفتن مگه تو مهمتر از جو بایدن هستی که آقای جو بایدن رئیس جمهور اول قدرت دنیا میاد یه ساعت و نیم از وقت خودش رو به ما اختصاص میده ولی تو با ما ملاقات نمیکنی. حالا آقای نتانیاهو دیگه برای اولین بار با اینا ملاقات کرد. البته توی اون اهداف دهگانه جنگم به صراحت گفته نشده که بازگرداندن این افراد جزء این اهداف است، ولی مشاور امنیت ملی آمد گفت که نتانیاهو چنین تعهدی داده. در هر حال بسیاری از مردم نگران هستند. یک عده‌ای میگویند که نه، ما باید عملیات رو به هر قیمتی پیش ببریم چون این بار مام میهن و کل موجودیت و حیات و ممات ما در گرو محقق شدن این اهداف است و حتی باید از این افرادم چشم پوشی بکنیم. ولی یه گروه دیگه، مخصوصا خانواده ها، میگن اگه فرزندان شما، اگه نوزادان شما، اگه بچه های کوچولوی شما اسیر شده بودن و الان توی تونل های زیرزمینی حماس زیر بمبارانه خود اسرائیل هم بودن، آیا شما بازم همین حرفا رو میزدید؟
بسیار سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا که از اورشلیم بیت المقدس در اسرائیل ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگ بین اسرائیل و نیروهای حماس قرار دادید. بپردازیم به گزارشی در رابطه با در واقع گفتگویی که داشتم ساعتی پیش و مربوط هست به اینکه باز هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که مدرکی داله بر این که ایران پشت حملات اخیر حماس به اسرائیل بوده وجود نداره. در این حال هشدارها به تهران نسبت به تشدید درگیری ها ادامه داره. آخرین مورد هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هست، در تماس تلفنی که با همتای ایرانی خودش ابراهیم رئیسی داشت و هشدار داد نسبت به تشدید درگیری بین اسرائیل و گروه حماس. پیشتر هم آمریکا این هشدار رو داده بود. اما از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه، پرسیدم که این پیام‌های هشدارآمیز چه مفهومی داره و چرا مقامات جمهوری اسلامی حمایت می‌کنن از حمله حماس به اسرائیل؟ در این حال نسبت به تداوم حملات اسرائیل علیه غزه هشدار میدن. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی.
آقای بایدن از یک طرف گفته که حماس و حزب الله باید از میان برن و از یک طرف گفته که اسرائیل باید پاسخ حماس رو بده و از طرف دیگه مطرح میکنن که مدرکی از نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل ندارن. از طرف دیگه صحبت مکرون هست، مقامات دیگه، حتی روسیه. به نظر میاد که یک اجماعی وجود داره در این خصوص که اسرائیل برای احیای بازدار نمایندگی خودش در مقابله با حماس و همچنین برای آرامتر کردن جو عمومی در داخل اسرائیل لازمه که خیلی فراتر از حملاتی که تا الان انجام داده، حملات هوایی، پیاده نظام حتی وارد غزه بکنه. این یک اجماعی هست که حتی روسیه هم سفیرش در سازمان ملل، من که نگاه می‌کردم دیدم که در عمل تلویحاً این رو تایید کرد. جمهوری اسلامی هم متوجه این موضوع هست، با اینکه اما با اگر میاره، با بعضی موقع ها هم ممکنه که تهدیداتی انجام بده، ولی این اجماع وجود داره. حالا پرسش اینجاست که با چه هدفی و با چه درجه و کیفیتی قرار هستش که اسرائیل وارد غزه بشه و چه کاری اونجا انجام بده. اینجا به نظر میاد که هم سفر بلینکن به منطقه، دیدارش حتی با تأخیر و نوعی توهین محمد بن سلمان پادشاه آینده یا حداقل دفکتو امروز عربستان یا السیسی رئیس جمهور مصر، و از طرف دیگه صحبت‌های بایدن معنا پیدا می‌کنه. به نظر میاد در مورد حدت و شدت، کیفیت و کمیت ورود اسرائیل به غزه هنوز به توافقاتی نرسیدن. به هر حال نکته مهم اینجاست که جمهوری اسلامی به دنبال اینه که وقت بخره، به دنبال اینه که درجه حمله اسرائیل به حماس و از بین بردن حماس، مثل کاری که در عمل دنیا با داعش انجام داد رو بتونه جلوش رو بگیره، با نوعی از بازدارندگی، نمونهش تهدیداتی که امیر عبداللهیان انجام داده. به هر حال میخوان جلوی این رو بگیرن که اسرائیل بیشتر از این بره جلو و کلن بخواد حماس رو یا حتی فراتر از اون دموگرافی غزه رو تغییر بده.
آقای گلریز، ما از یک سو به هر حال میبینیم که در ایران مقامات و رسانه‌های حکومتی ابراز همدلی میکنن با مردم فلسطین و از حملات حماس به اسرائیل حمایت میکنن، ولی از یک سو هم خودشون رو نگران نشون میدن از گسترش ابعاد جنگ و وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده به اسرائیل که اگر تداوم پیدا بکنه حملات اسرائیل علیه غزه، احتمالاً جبهه های جدیدی باز میشه در این جنگ. شما این مواضع رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم بیشتر بلوف هست. جمهوری اسلامی نه اشتهای این رو داره و نه امکانات مالیش رو داره و نه به اندازه کافی اون مقبولیت و حمایت مردمی رو داره برای اینکه بخواد وارد چنین مبارزه‌ای بشه و چنین جنگ منطقه‌ای بشه از طریق حتی نیروهای خودش با نه فقط اسرائیل، بلکه با به نظر من امریکا و فراتر از اون ناتو. به خاطر همین قطعاً بلوف میزنه و چون یک رژیم ایدئولوژیک هست، احتیاج به این بلوف داره که حداقل نشون بده که ما خواستار این نیستیم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون که حدت و شدت حمله اسرائیل به غزه باعث نابودی هر نوع به اصطلاح مقاومتی از طرف فلسطینیان باشه، چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که به وجود بیاد. ببینید، چون در این نگاه کلان کل این داستان، حالا جمهوری اسلامی دستورش رو داده یا نداده، به هر حال به یک موضوع برمیگرده. توافق ابراهیم که 2020 انجام شد بین اسرائیل و 4 کشور عربی و ادامه اون که چشم انداز توافقاتی بود که اگه خاطرتون باشه محمد بن سلمان در فاکس نیوز در امریکا مطرح کرد که داره پیشرفت میکنه بین عربستان و اسرائیل، اگر این اتفاقات میافتاد، یعنی ادامه توافق ابراهیم با عربستان سعودی، کلن موضوع صلح و توسعه در مقابله با موضوع مدیریت نیروهای شبه نظامی طرفدار جمهوری اسلامی در منطقه به وسیله این شبه نظامیان یا مدیریت با درجه پایین بحران که از طریق این پراکسی ها انجام میداد، یمن، عراق، جاهای دیگه، این از دست جمهوری اسلامی میرفت. به معنای دیگه از نظر راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه اون درجه عمق راهبردی خودش رو دیگه نمیتونست داشته باشه، چون مسئله صلح و علاوه پیوند اون کریدوری هم که قرار بود از طریق هند در عمل بتونه نوعی از مواجهه رو انجام بده با برنامه کمربند و راه چین، کلن این فضا رو عوض میکرد به ضرر جمهوری اسلامی. به معنای دیگه این روایت صلح و توسعه‌ای که قرار بود انجام بشه بین اسرائیل و عربستان و بقیه کشورها، میتونست کل خاورمیانه رو بر علیه روایت، میتونیم بگیم، جنگ و ناامنی و مدیریت ناامنی که تز راهبردی جمهوری اسلامی هست تغییر بده. و دلیل اینکه این اتفاق افتاد و برایندش به نفع حکومت هست در حال حاضر همینه. و اگر موضوع مقاومت فلسطین که میدونید همون جور که هولوکاست یک ترامای، یک آسیب بزرگ تاریخی برای یهودیان و به خصوص اروپا هست، همون جور مسئله فلسطین فلسطینی ها هم برای دنیای مسلمان یک تروماست و حکومت میخواست از این استفاده بکنه و میخواد از این استفاده بکنه که این مقاومت سر کار بمونه. برای همین هستش که درجه و حدت و شدت ورود اسرائیل به غزه اگر با نابودی کامل حماس مثل اتفاقی که برای داعش افتاد اتفاق بیفته، قطعا حکومت اون درجه از برد خودش رو از دست میده و این پیام مهمیه برای بقیه، برای حزب الله، برای حوثی های یمن و بقیه کشورها که حکومت اون درجه از بازدارندگی رو دیگه نداره که قبلا داشت.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید و همینطور دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، از جمله درباره خبرها و کمیت و کیفیت گزارش‌های ما یا هر چیزی که دلتون خواست رو میتونید به ما بگید از طریق این شماره 20420-725-9740 که شماره واتساپ ماست و 20420-221-12-2113 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست. در حالی که مناقشه حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد، هزاران کیلومتر دورتر خشونت ناشی از این جنگ دامنگیر افراد بیگناه می شود. بر اساس خبری از آمریکا، یک پسر بچه خردسال فلسطینی در شهر ایلینوی هدف خشونتی نفرتبار قرار گرفته و به قتل رسیده. شاهین بشیری گزارش می ده.
یک مرد اهل شهر ایلینوی در آمریکا به دلیل کشتن یک پسر بچه 6 ساله مسلمان و وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به مادر وی دستگیر شد. پلیس شیکاگو اعلام کرد این مرد که صاحب خانه 2 فرد قربانی بوده، این مادر و فرزند را به دلیل باورهای مذهبیشان و تحت تأثیر اخبار جنگ بین اسرائیل و حماس مورد حمله قرار داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، طی روزهای اخیر مقامات فدرال و ماموران پلیس در شهرهای مختلف آمریکا برای مقابله با خشونت‌های ناشی از یهود ستیزی و یا اسلام هراسی در حالت آماده باش قرار گرفتند. کلانتری ویلکانتی طی بیانیه اعلام کرده که صبح شنبه زنی 32 ساله و پسر خردسالش در منطقه ای خارج از محدوده در شهر پلینفیلد حدود 65 کیلومتری جنوب غربی شیکاگو مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفتند و پس از دخالت پلیس به بیمار رستان منتقل شدند. با این حال پسر خردسال به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت، ولی امید می‌رود که مادر وی بتواند جان سالم به در ببرد. نتایج کالبدشکافی پسر خردسال حاکی از آن است که 10 ضربه چاقو بر بدن وی وارد شده است. در ادامه این بیانیه قید شده که این زن با شماره تلفن اضطراری 911 تماس گرفته بود تا گزارش دهد که صاحب خانه اش با چاقو به وی حمله کرده و بعد برای فرار از دست وی به سمت حمام دویده تا بتواند خود را از ضربات چاقو حفظ کند. به گفته مقامات پلیس، جوزف زوبا 71 ساله که اقدام به این حمله کرده به قتل درجه 1 و همچنین اقدام به قتل درجه 1 و 2 فقره جنایت از نوع نفرت پراکنی با استفاده از یک سلاح مرگبار متهم شده و قرار است بعد از ظهر دوشنبه برای یک استماع اولیه در دادگاه شهرستان جولیت حضور یابد. هنوز اسامی 2 قربانی اعلام نشده، ولی یوسف هنون، عموی این پسر 6 ساله، روز یکشنبه در کنفرانسی به میزبانی شورای روابط آمریکایی اسلامی شرکت جست و نام پسر بچه کشته شده ودیع الفیوم با ملیت فلسطینی و آمریکایی اعلام شد. یوسف هنون که سال 1999 برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده، خواستار رفتاری انسانی از سوی جامعه آمریکا با مسلمانان شد. سازمان آزادی‌های مدنی مسلمانان از این جنایت با عنوان بدترین کابوس یاد کرد و افزود از هنگام آغاز مناقشه اسرائیل و حماس، پیام‌ها و ایمیل‌های متعددی برای مسلمانان ارسال شده است. در بیانیه این سازمان همچنین تاکید شده که فرد مهاجم پیش از حمله اظهارات تحقیرآمیزی علیه مسلمانان بیان کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز یکشنبه، جی بی پریتسکر، فرماندار دموکرات ایلینویز، پلیس این ایالت در پاسخ به تهدیدات فزاینده با مقامات فدرال ارتباط برقرار کرده و با جوامع مسلمان و رهبران مذهبی برای ارائه حمایت تماس می‌گیرد. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت این اقدام وحشتناک نفرت انگیز جایی در آمریکا ندارد و مخالف ارزش‌های بنیادین ماست. در ادامه اقدامات برای بررسی این واقعه، مریک گارلند، دادستان کل، گفت که وزارت دادگستری تحقیقات جنایت مبتنی بر نفرت پراکنی را در مورد رویدادهای منتهی به حمله آغاز کرده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری در رابطه با خشونت ناشی از جنگ حماس و اسرائیل که دامنگیر افراد بیگناه شده، از جمله یک پسر بچه خردسال فلسطینی.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
کم کم به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. من به زودی از شما خداحافظی میکنم، اما دعوت میکنم که شما شنونده خبرهای ورزشی باشید همراه با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فدراسیون جهانی فوتبال از قضاوت دو داور ایرانی در رقابت‌های انتخابی فوتبال زنان برای المپیک پاریس خبر داد. مهناز زوکایی و انسیه خباز مافی نژاد دو داور زن ایرانی هستند که قرار بازی‌های گروه B انتخابی را سوت بزنند. تیم‌های چین، کره جنوبی، تایلند و کره شمالی در گروه B حضور دارند. مرحله دوم بازی‌های فوتبال زنان انتخابی المپیک از 4 تا 10 آبان ماه برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران هم در گروه A حضور دارد. ایران در این گروه با تیم‌های استرالیا، فیلیپین و تایوان هم گروهه. باشگاه پرسپولیس رسما به جریمه کسر امتیاز اعتراض کرد. به گزارش رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، تیم حقوقی این باشگاه با تکمیل مدارک و مستندات امروز لایحه دفاعی خودش رو جهت بررسی در کمیته استیناف برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده. پیشتر و با حکم کمیته انضباطی به دلیل تخلف پرسپولیس در ثبت قرارداد گیورگی گلیسیانی، مدافع گرجستانی، یک امتیاز از این تیم کسر شد. باشگاه پرسپولیس همچنین به پرداخت جریمه 10 میلیارد تومانی محکوم شده. بر اساس این حکم، تا زمانی که قرارداد گلیسیانی اصلاح نشه اجازه نداره برای پرسپولیس بازی کنه. تخلف پرسپولیس مربوط به مالیات قرارداد این بازیکن میشد که برخلاف قوانین نقل و انتقالاتی پرداخت اون رو پرسپولیس بر عهده گرفته بود. مدیران باشگاه پرسپولیس معتقدن مالیات از قرارداد کسر شده و این باشگاه از طرف این بازیکن مبلغ رو پرداخت میکنه. قراره به زودی کمیته استیناف حکم نهایی این پرونده رو صادر کنه. اداره کل ورزش استان قزوین از موافقت مشروط با برگزاری بازی تیم‌های پرسپولیس و پیکان در این استان خبر داد. عباس علایی مقدم، مدیر کل ورزش استان قزوین، گفته هنوز هیچ درخواست رسمی برای برگزاری بازی در قزوین ثبت نشده، اما در صورت موافقت شورای تامین استان مشکلی برای انجام این بازی نداریم. در حالی که بازی تیم‌های پیکان و پرسپولیس باید روز پنجشنبه برگزار بشه، اما هنوز محل برگزاری این بازی مشخص نیست. بیشتر قرار بود این بازی در ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار بشه، اما مسئولان این ورزشگاه به دلیل کیفیت بد زمین چمن از میزبانی این بازی انصراف دادند. گزینه بعدی باشگاه پیکان ورزشگاه کرج بود که با برگزاری این مسابقه در کرج هم مخالفت شد. همچنین یکی دیگه از گزینه‌های باشگاه پیکان برای برگزاری این بازی ورزشگاه عراکه. تیم ملی هندبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک امروز عازم قطر شد. رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک در دو گروه به میزبانی قطر برگزار میشه و تیم ملی ایران در گروه دوم این رقابت‌ها با کویت، ژاپن، قزاقستان و بحرین رقابت میکنه. اولین بازی این تیم هم در مسیر انتخابی پاریس 2024 روز چهارشنبه مقابل ژاپن خواهد بود. جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، از پاسخ منفی صمد نیکخواه فهرامی برای سرپرستی تیم ملی خبر داد. داوری با اشاره به انتقادها برای انتخاب یک سرپرست خارج از خانواده بسکتبال برای تیم ملی گفته، پیش از اینکه آرش بهادرزاده رو به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب کنیم، از صمد نیکخواه فهرامی خواستیم که این وظیفه رو بر عهده داشته باشه، اما اون پیشنهاد رو رد کرد. تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی و بازی‌های آسیایی هانگژو عملکرد بدی داشت، اما داوری در بخشی از صحبت‌هاش ضمن دفاع از کادر فنی تیم ملی گفته حضور هاکان دمیر یک اتفاق مثبت بود و تیم ملی در حال تغییر نسل و پوست‌اندازیه. فرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران به سومین برد پیاپی در رقابت‌های شطرنج آزاد قطر رسید. مقصودلو در بازی امروز حریفی از امارات رو شکست تا همچنان جزو مدعیان این رقابت‌ها باشه. مسابقات شطرنج آزاد قطر از 19 مهر آغاز شده و تا 28 ادامه داره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.